بسیار خوب، قبول باشه دعاهای شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. قرائت دعای کمیل بود در برنامه محراب دل با نوای مدح ارجمند جناب آقای علی برادران. اما رفتارها و گفتارها و کردارهای ما به شدت تحت تأثیر بزرگانیه که اطرافمون هستن، توی فامیلمون، تو آشناهامون، تو شهرمون، به ویژه دسته علما و گروه عالمان دینی که مردم از اونها الگو میگیرن، از سیره و اخلاق اونها. حالا 10 دقیقه حجت الاسلام وحیدی میخوان در برنامه پارسایان از همین اخلاق و رفتار و منش برامون بگن، بشنویم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده جزء دوستان واقعی حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم و دستورات اون حضرات رو به خوبی عمل بکنیم. یکی از نکاتی که مورد تأکید حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار گرفته اینه که آدم از پرخوری دوری بکنه. این که انسان همش شکم خودش را پر از غذا بکنه این مطلوب نیست، باعث بیماری میشه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من قل طعمه صح بطنه و صفا قلبه و من کثر طعمه سقم بطنه و قسا قلبه. چقدر این روایت زیباست. کسی که معده خودش رو پر بکنه معدهش بیمار میشه، قلبش هم سخت میشه، قسی القلب میشه، دیگه حال عبادت پیدا نمی کنه. و کسی که غذا کم بخوره معدهش سالم میمونه، سلامتی جسم پیدا میکنه و صفای دل هم پیدا میکنه. یه روایت دیگری هم تقدیمتون بکنم. حضرت فرمودن 3 تا چیز هست که خدای متعال اون 3 تا چیز را دوست میدارد: قلت الکلام، قلت المنام و قلت الطعام. آدم کم حرف بزنه، لازم نیست تو هر موضوعی ما اظهار نظر بکنیم، و کم خوابیدن و کم خوردن. بعضی ها پرخور و پرخواب هستند، این آدم رو دور میکنه از اون کمالاتی که شایسته ماست. و بعد در ادامه روایت فرمودن 3 تا چیز هست که خدای متعال اونها رو دوست نمیدارد: کثرت الکلام، کثرت المنام و کثرت الطعام، زیاد حرف زدن، زیاد خوابیدن و زیاد خوردن. کم بخوریم و کم بخوابیم و کم حرف بزنیم که این 3 صفت را خدای متعال دوست می‌داره. ان شاء الله هممون عامل به این دستور باشیم.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
یک خبرنگاری است در فرانسه برای تهیه گزارش از زندگی مرحوم امام رحمت الله علیه به عنوان رهبر مخالفهای شاه اون دوران و طاغوت میره یک روزی رو در نوفل‌لوشاتو در کنار مرحوم امام رحمت الله علیه میمونه. تعابیر او داره، خیلی زیباست. میگه نهار امام یک غذای ایرانی به اسم آبگوشت بود. این همان غذایی بود که در آن روز ظهر دیگران هم استفاده میکردن. یه روز ظهر که امام رحمت الله علیه حالا سفره میخوان بخورن، غذاشون آبگوشته، بقیه هم غذاشون آبگوشته. تعبیر ایشون اینه که آیت الله خمینی بر سر سفره ای نشسته بود که به غیر از ایشان دیگران هم بودن، بستگان هم بودن، نزدیکان ایشون هم سر اون سفره نشسته بودن. بعد از آن که نام خدا رو بر زبان آورد، مقدار کمی غذا خورد، مدت نهار خوردن ایشان دقیقاً 7 دقیقه و 40 ثانیه بود. به همین مدت کوتاه ایشون مقدار کمی غذا خورد و بلا فاصله به اتاق کارشون رفتن. بعد او تعبیر دیگری داره، میگه من 2 سال پیش یک بار موفق شدم نهار خوردن پاپ را هم به چشم خود ببینم. مجموعه غذاهایی که برای ایشان تدارک دیده بودند و بر روی میزی به طول 12 متر و به عرض 2.5 متر چیده بودند، هیچ نوع غذای ایتالیایی نبود مگر اینکه بر روی این میز قرار داده بودند. اون وقت پاپ که بر سر این میز به تنهایی نشسته بود برای اینکه نهار خود رو بخوره، مدت نهار خوردنش 1 ساعت و 50 دقیقه بود و بعد بقیه غذاها که روی این میز باقی مونده بود، اونطور که من فهمیدم به طور کلی اونها رو دور ریختند و معدوم کردند. اما غذا خوردن مرحوم امام رحمت الله علیه برگرفته از تعالیم اسلامی تا وقتی گرسنه نشدی نخور، قبل از آن که کامل سیر بشی دست از غذا بکش. باز یکی از خبرنگارها این رو میگه، در پاریس در قسمت بیرونی منزل مرحوم امام رحمت الله علیه گاهی غذاها بسیار ساده بود. مثلا غالبا تخم مرغ و سیب زمینی غذا به افراد داده میشد. انقدر این برنامه غذایی ساده و تکراری بود که برخی خبرنگارهای خارجی می اومدن از اطرافیان مرحوم امام رحمت الله علیه میپرسیدند تخم مرغ در ایران سمبل چیز خاصی است؟ تخم مرغ در ایران سمبل چیز خاصی برای شما ایرانی ها هست که اینقدر شما تخم مرغ مصرف میکنید؟ نه، این مصرف زیاد تخم مرغ از سوی مرحوم امام رحمت الله علیه برای همراهی با مردمان فقیر و گرفتاری بود که در ایران زیر چنگال طاغوت گرفتار شده بودند. این جمله رو هم عرض بکنم، مرحوم آیت الله سید علی صدر برادر امام موسی صدر رحمت الله علیه ما نقل میکنن در برخی از مهمانی ها که میرفتن، خب روی سفره چند نوع غذا میگذاشتن. ایشون مراقب خودش بود، هیچ وقت اختیار از کف نمیداد. ضروری نمیدونست که حالا برای احترام به مهمان از همه غذاها بخوره. یه بار نقل میکنن که مرحوم آقا موسی صدر رحمت الله علیه به همراه برخی از بستگانشون به میهمانی رفته بودند که اون میهمانی غذاهای بسیار متنوعی درش بوده. مشهور بود که اونجا غذا چند نوع میذارن، غذاهای عجیب و غریب میذارن. وقتی که برگشته بودند، مادر امام موسی صدر رحمت الله علیه از او پرسیده بودند که خب پسرم از کدوم غذاها خوردی؟ چی خوردی؟ مرحوم امام موسی صدر رحمت الله علیه جواب داده بود که من فقط یک نوع غذا خوردم. چون یه نوع غذا هم آدم رو سیر میکنه، لازم نیست آدم زیاد بخوره. و بعد ادامه داده بود هم آدم رو سیر میکنه هم خوشمزه تره، غذاها مزه‌هاش قاطی نمیشه. و گفته بود که غذاهای متنوع باعث سوء هاضمه میشه، لذتی در آن نیست. آدم باید مراقبت بکنه، بنده شکم خودش نباشه که هرچه که دید را بخواهد بخورد و بعد حال و هواش عوض بشه. خدا به هممون توفیق بده مراقب سلامتی خودمون باشیم، کم بخوریم، کم بخوابیم و کم حرف بزنیم، که این 3 باعث نزدیکتر شدن ما به خدای متعال می شود انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخمنشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جستجو آیدت کاستی، وزیشان تو را گرود آید خبر، تو مشنوز بدگوی و اندوه مخر، تو
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران معصومه عزیز محمدی، عباس توفیقی، امیر زنده‌دلان. صدا بردار مجید آینه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب را از رادیو معارف می‌شنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه‌های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه روی خاک تفتیده کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودشو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت که اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه دوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا میجوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله همراهی خراسان شدند. اونا در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله هم سفر شد. حاج کریم و همراهانش در مسیر گرفتار دو راهزن شدند، اما به شکل معجزه آسایی از دست راهزنها نجات پیدا کردند. عمران حاج کریمو که به دست راهزنها زخمی شده بود به خونه طبیبی برد. طبیب بعد از معاینه و مرهم گذاشتن روی زخم حاج کریم به عمران گفت که دارو و وسایل زیادی توی خونه نداره و باید طبیب دیگه‌ای پیرمرد پینه دوز رو با داروهای مناسب مداوا کنه. عمران حاج کریم و دخترش راحله رو سوار بر اسب کرد و از خونه طبیب بیرون رفت. توی راه عمران و راحله مشغول صحبت شدن. عمران سوال‌های اعتقادی می‌پرسید و راحله جواب می‌داد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که حاج کریم و عمران و راحله در مسیر خراسان و حوالی نیشابور به رودخانه ای رسیدن. حاج کریم پینه‌دوز که زخمی و بیهوش روی اسب افتاده بود به هوش اومد. و حالا ادامه ی روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 22. حاج کریم پینه دوز روی گلیم رنگ و رو رفته ای نشسته و به خورجین اسب تکیه داده بود. حالش از قبل بهتر شده بود. با کمی فاصله دخترش راحله کنار رودخونه نشسته و پاهاشو تو آب فرو برده بود. عمران که کنار حاج کریم نشسته بود رو به اون کرد و گفت:
برای سلامتیت 1000 نماز هم که بخوانی کم است.
آره همینطور است که میگویی. آدمی را توان شکرگزاری از نعمتهای الهی نیست.
عمران آروم دست رو شونه حاج کریم گذاشت و گفت:
طبیب بر جراحت شانه زخمیت مرهم گذاشت.
چنده که برای مداوای من دادی؟
میخوایی جبران کنی؟
سکه های بسیار. بده بده.
عمران به شوخی دستشو مقابل حاج کریم پینه‌دوز دراز کرد. حاج کریم با لبخند گفت
نمیدانم علی ابن موسی رضا مرا سر راه تو قرار داد یا تو را سر راه من. آخ.
همین که حاج کریم خندید، دردی توی شونش پیچید. دست روی شونه گذاشت. عمران نیمخیز شد و نذاشت حاج کریم تکون بیشتری به شونش بده. گفت
فعلا نباید زیاد بخندی و به شانت تکان بدهی پینه‌دوز. برای زخم شانت ضرر دارد. باید دنبال طبیب دیگری باشیم.
طبیب برای چه؟
برای زخم شانت. مداوای تو تمام نشده بود که از خانه طبیب قبلی به قصد یافتن طبیبی دیگر بیرون آمدیم.
ادامه مداوای من باشد برای خراسان.
حاج کریم دست دراز کرد و دست عمران رو گرفت.
پیش از آن که من داروی درد تو باشم، تو برای من عصا بودی.
اگر میخوای خوبی های مرا جبران کنی، بگو آن قلعه که فرستاده علی ابن موسی رضا در آن برهود از آن سخن گفت کجاست؟
تو هنوز در پی قلعه ای؟
آری.
خراسان تنها دو یا سه روز دیگر باقی مانده است. چرا از خود علی ابن موسی رضا سراغش را نمیگیری؟
عمران سر تکون داد و نیم نگاهی به راحله کرد. بعد گفت
در درونم جنگی برپا شده پینه‌دوز. علی ابن موسی رضا را هم میشناسم هم نمیشناسم. دوست دارم برای یک بارم که شده او را ببینم و با او هم کلام شوم. هیچ وقت برای دیدن کسی تا این اندازه مشتاق نبودم. اما اگر علی ابن موسی رضا آنگونه که گفتی باشد و به راز دلها آگاه، باید پیش از آن که من درباره قلعه چیزی بگویم پاسخم را بدهد.
به خدا سوگند همین گونه است که میگویی؟
این قرار ما. به شرافتم سوگند اگر پیش از آن که درباره قلعه از علی ابن موسی رضا سوال کنم جای آن را برای من فاش کند، به امامتش ایمان خواهم آورد.
الحمدلله رب العالمین. خاطر من از علی ابن موسی رضا جمع است، اما یادت باشد جوان، دیدن و شناختن علی ابن موسی رضا با خلایق دیگر تفاوت دارد. باید او را آنچنان که شایسته است بشناسی. تو به ملاقات کسی می روی که خلیفه خدا بر روی زمین است. او کسی است که زمین و آسمان تحت اراده اوست.
آیا برای اثبات امامت علی ابن موسی رضا دلیل تاریخی و سندی نیز وجود دارد؟ یا او را فقط باید با اعجاز شناخت؟
برای کسی که شیعه است، نقل امامان پیشین و احادیث ائمه حجت است و دلیل قانع کننده.
و برای آن که شیعه نیست؟
و برای آن که مسلمان است و شیعه نیست، قرآن دلیل بسیار محکمی است. آیات ولایت و تطهیر و اکمال و اولی الامر و مودت و آیات روشن دیگر همه درباره امامت است. احادیث متواتر بسیاری هم از رسول خدا نقل کردند، از جمله حدیث ثقلین، حدیث سفینه، حدیث نجوم و احادیث دیگر. در کنار اینها در خود امام هم نشانه ها و قابلیت های نهفته است که در هیچ کس دیگری در عالم موجود نیست و تنها یکی از آنها اجازه است. با اندکی تحقیق و کشف و یقین درباره آن قابلیت ها میتوان امام را شناخت.
عمران سری تکون داد و گفت
آیا علی ابن موسی رضا به واقع صاحب این صفات هست که میگویند؟ از کجا معلوم که اینها حقیقت داشته باشد؟ شاید صفاتی است که خلایق برایش ساختند و فقط شنیده هایی است اثبات ناشدنی؟
ببینم عمران، آیا مردمانی که در اطراف خود دیده ای از غیب آگاهند؟
نه، گمان نمی کنم کسی باشد که از غیب و ندیده و ندانسته آگاه باشد.
اما علی ابن موسی رضا به غیب آگاهند و این علمی است که از خداوند گرفتند.
چگونه؟
خوب گوش کن تا ماجرایی برایت بگویم.
می شنوم پینه‌دوز. بگو.
روزی علی ابن موسی رضا در جمعی مشغول صحبت بودند. شخصی که از ولایت عهدی ایشان خشمگین بود و به قصد قتل امام خنجری مسموم را در کیسه کوچک گذارده و زیر ردای خود مخفی کرده بود، در شکل شمایل مردی علم‌آموز وارد محفل امام می شود. او گوشه می نشیند و منتظر می شود تا در فرصتی مناسب با هجومی ناگهانی امام را به شهادت برساند. وقتی صحبت های امام در آن مجلس تمام می شود،
آن مرد پیش می رود و در برابر امام می نشیند و لب به سخن می گشاید و می گوید ای علی ابن موسر رضا، ای کسی که پسر رسول خدایی، و می گویند تو نیز ادامه دهنده ی همان راه و روش پیامبری. از شما پرسشی دارم و فقط برای یافتن پاسخ همین پرسش به اینجا آمدم. حاج کریم با دست به مشک اشاره کرد. عمران مشک رو برداشت و به اون داد. حاج کریم مشک رو به سمت دهنش برد و چند جرعه آب خورد و زیر لب گفت
سلام بر حسین.
حاج کریم نفس بلندی کشید و شروع کرد به تعریف ادامه ماجرا.
امام ابتدا نگاهی به صورت آن مرد می اندازند و لبخندی می زنند و می فرمایند ای مرد غریبه، می دانم که تو به چه منظور و مقصودی به اینجا آمده ای. پرسش تو را پاسخ خواهم داد، اما به یک شرط. مرد با تعجب می پرسد چه شرطی؟ و امام می فرماید به شرط آن که اگر پاسخی دادم که تو را قانع کرد و راضی شدی، آن کیسه کوچکی را که زیر جامعت پنهان کرده ای در برابر همه بیرون آوری و دور بیاندازی.
عمران دقیق تر از قبل به حاج کریم پینه‌دوز نگاه کرد. حاج کریم لباسشو کنار زد و به زخم روی شونش خیره شد و بعد ادامه داد
مرد غریبه، با شنیدن سخن علی ابن موسر رضا متحیر می شود. امام ادامه می دهند می خواهی از من بپرسی با وجود اینکه مأمون طاغی و ظالم است، چرا من که فرزند رسول خدا هستم در امور مملکت داری با او مشارکت کرده و ولی عهد او شده ام؟ مرد غریبه سری تکان می دهد و می گوید به خدا سوگند همین در فکرم بود. امام می فرمایند اکنون من از تو می پرسم، آیا گناه مأمون و امثال او بدتر است یا کفر و گناه پادشاه مصر و درباریانش؟ پادشاه مصر و درباریانش مسلمان نبودند، اما مأمون و اطرافیانش به ظاهر مسلمانند و معتقد به وحدانیت خداوند. یوسف نبی با اینکه پیغمبر بود و پسر پیغمبر و نوه پیغمبر، از پادشاه مصر تقاضا کرد تا وزیر دارایی و خزانه دار اموال و دیگر امور مصر بشود. حتی در جای فرعون می نشست، در حالی که می دانست او کافر محض است.
همینطور که حاج کریم مشغول صحبت بود، مردی از دور به اونا نزدیک شد. سفره یک کوچیکی توی دستش بود. حاج کریم ادامه داد
علی ابن موسر رضا در برابر حاضرانی که در جمع نشسته بودند فرمودند بدانید که تقاضای دخالت در امور حکومت از جانب من نبوده است. من نه شیفته دنیا هستم، نه ارزشی برای تاج و تخت و سلطنت قائلم، بلکه مأمون مرا به زور شمشیر به چنین کاری مجبور کرده است. خداوند آگاه و شاهد است که من بدون رضایت قلبی در چنین موقعیتی قرار گرفته و با مأمون شرط کردم که مقام ولایت عهدی را به عهده میگیرم به شرط اینکه امر و نهی نکنم، حکم و فتوا ندهم، کسی را عزل و نصب نکنم و هیچ امر پابرجایی را تغییر ندهم و از همه امور دور باشم.
خب بعدش چی شد؟
امام به مرد غریبه نگاهی میکنند و میفرمایند آیا پاسخ من برایت کافی و قانع کننده بود؟
خب
مرد وقتی سخن امام را میشنود به نشانه ادب در مقابل ایشان تعظیم میکند. آنگاه کیسه را که زیر جامه‌اش پنهان کرده بود بیرون میآورد و میگوید به خدا سوگند شک ندارم که تو حجت خدا بر روی زمین.
عجب.
کمی که گذشت مردی که از دور به سمت حاج کریم و عمران میومد از راه رسید و سلام کرد. فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق. خدا نگهدار.
رسانه دین صدا.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
کوهیم و سربلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان.
جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران، قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
آیل خانما سلام علیکم. دیروز که داشتم میرفتم سمت استدیو و خیلی هم عجله داشتم، یهو آقای رضایی که از همکارای خوب و کار درستمونه جلوی منو گرفت و گفت حمید آقا یه سوال داشتم. حمید آقا راستی مبالغی که به عنوان صندوق پسنداز، صندوق تأمین آتیه و غیره یا حالا شبیه این از حقوق و مزایا کسر و در پایان مدت خدمتمون موقع بازنشستگی یه جا بهمون پرداخت میکنن، این بهش خمس تعلق میگیره؟ گفتم آقا رضا عجله دارم ها. ایشونم کم نیاورد و جواب داد که خب جواب این سوالم برای من مهمه آخه. گفتم باشه ایبی نداره، سریع جواب میدم. درباره سوال شما حضرت آقا رهبر معظم انقلاب فتوا دادن و فرمودن که اگه این مبالغ بدون اختیار از حقوق شما کسر میشه، جزء درآمد سال وصولتون حساب میشه که اگه تا سر سال خمسی در معونه یا هزینه زندگیتون مصرف نشه خمس داره، اما اگه با توافق بین شما و اداره این مبالغ کسر میشه و قابل دریافته، باید در پایان هر سال خمسی خمس اون رو پرداخت کنید. و اگه قابل دریافت نیست، بعد از دریافت باید بلافاصله خمس مقداری که قبلاً سال خمسی بر اون گذشته پرداخت بشه و مقداری که مربوط به سال اخیره و هنوز سال خمسی بر اون نگذشته جزء درآمد سال وصولتون محسوب میشه دیگه. ارادتمند.
پویش ملی به عشق پیامبر می بخشد. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعهد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور ماندند، بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده‌های دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنیم. آدرس تارنمای ستاد دیلی کشور IPRO.IR. به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بسیار خوب، شبتون بخیر هموطنان نازنین، عزیزان همراه با